این فقط در سه ماه اول خطرناکه، در سه ماه دوم نیست. خونریزی خطرناکه هم در سه ماه اول، هم دوم و هم سوم، و میتونه در واقع نشون دهنده یک حالت غیر طبیعی باشه. پس اگر مادر خونریزی داشت به هر علتی، حالا چه میتونه لکه بینی باشه چه خونریزی های وسیع باشه، باید سریعتر به نزدیکترین مرکز درمانی که میتونه مراجعه کنه. ممکنه این خونریزی خیلی مشکل خاصی هم برای بارداریش ایجاد نکنه، ولی باید پزشکش در واقع جریان این خونریزی قرار بگیره، چون خیلی از خونریزی ها رو میشه درمان کرد با انجام سونوگرافی و داروهایی که خوشبختانه استفاده میکنیم. این خونریزی ها الان دیگه همشون غیر قابل درمان نیستن. اگر مادر دچار آبریزی شدید شد یا غیر شدید، حالا میگم شدید میخوام که یعنی مادر متوجه بشه یه آب زیادی یا آب کمی ازش خارج شد، حتی اگه شک کنه که این اتفاق افتاده، غیر مطمئن باشه که امروزش با دیروز یکم فرق کرده، یکم در واقع ترشحاتش متفاوت شده، باید به پزشکش مراجعه کنه. اگر مادر دردهای شدید در واقع ناحیه شکم رو داشته باشه، باید به پزشکش مراجعه کنه، چون ممکنه یک نشونه های از در واقع بارداری خارج رحم باشه یا نشونه های از سقط باشه که ما میتونیم از اینها همه جلوگیری کنیم و یا درمان به موقع انجام بدیم برای مادر. به خاطر همین هر حالتی که مادر سردردهای شدید داشته باشه، دوبینی داشته باشه و هر عاملی که مادر رو، حال خوب مادر رو خراب کنه، مادر رو از حالت طبیعی و عادی روزمره زندگیش خارج کنه، مثلا یه دفعه بدن مادر شروع کنه به ورم کردن، اینها همه مواردی هستند که مادر برای اطمینان خاطرش باید به پزشک و مراقب سلامتش مراجعه کنه و پزشک رو در واقع جریان قرار بده که اگر درمانی لازم هست انجام بشه.
خیلی سپاسگزارم. اما آنچه که شما در این برنامه میشنوید، شما شرمنده عزیز، شیوه هایی است و نکته هایی است که به ارزیابی سلامت جنین کمک میکنه، آگاهی هایی که باید خود والدین خانواده داشته باشن، برخیش هم خیلی تخصصی هست که مراقب از اون شیوه ها استفاده میکنه. ما خیلی وارد اون شیوه ها نمیشیم به دلیل اینکه گیج کننده است و گاهی هم بی مورد مادر رو ممکنه و خانواده رو نگران بکنه. بالاخره مراقب سلامت شما، چه ماما چه پزشک، تشخیص میده که چه شیوهی رو برای شما انتخاب بکنه. اما روش های رایجی که شما لازم ازش آگاهی داشته باشید ما در این برنامه صحبت میکنیم، شما میتونید از ما بپرسید. اما دانستن نکات بیشتر درباره سلامت نوزاد چیزیست که ما در این برنامه هم در موردش تاکید داریم. دعوت میکنم شنونده بخش بعدی باشید.
دلبستگی یک پیوند عاطفی پایدار بین مادر و کودک که میشه اون رو یک پدیده شگفت انگیز و منحصر به فرد دونست. رابطه اولیه بین مادر و جنین قبل از تولد تحت عنوان دلبستگی مادر به جنین توصیف شده. شواهدی از رشد دلبستگی بین مادر و جنین در دوران بارداری وجود داره که در رفتارهای مادران منعکس میشه.
خب اکسیژن خانم روشن کردی؟ آره. یه مقدارش اکسیژن میدیم چون یه خوری کبوده هنوز. خب قلب ریهشون باید گوش بدم الان. خانم اینو برام، اینو نگرده برام از شما. قلب عالیه. یه خوری تحریکش میکنیم خانم. داره گریه میکنه. یه خوری بعد اکسیژن بهش میدیم که یه مقدار سیانوز یا کبودی داره. خوب داره گریه میکنه. این بچه یه هستی که یک دقیقه تولدش برسه یه خوری بیشتر نیاز به احیا نداره و حال اومیش هم خوبه.
در تمام دنیا والدین سعی میکنن با تکان دادن نوزادشون آرامش و راحتی او رو فراهم بکنن. اونا بر حسب عادت و بدون اینکه دلیل کارشون رو بدونن در هر دقیقه 60 تا 70 بار نوزاد خودشون رو تکون میدن و نوزاد نیز با این کار حس خوبی پیدا میکنه، چون این حرکات دوره داخل رحم رو برای اونها تداعی میکنه. همچنین آهنگ ضربان قلب مادر و طرز راه رفتن او در پایان دوره بارداری با ضرب آهنگ این تکانها هماهنگی ویژه‌ای داره.
تولد یک نقطه عطف آفرینشه، یک موجود پا به عرصه این زندگی میذاره و با این دنیا آشنا میشه و با این دنیا تماس پیدا میکنه. این اصلا چیزی نیست که من میخواد بگه این همیشه عادیه برای آدم. نه، من هر بار که میام نگاه میکنم هر بچه برای من یه معما داره، یه داستان زیبا داره. امروز نظری که میبینم و نظر دیروز فرق میکنه. برای من نه، اصلا اینجوری نیست که عادی بشه. اصلا برای من عادی نمیشه. هر کدوم رنگ و بوی خودشونو دارن و داستان خودشونو دارن. انسانی که میاد با این بچه‌ها سر کار داره، به این زیبایی‌ها رو می‌بینه، این خلقت زیبا رو می‌بینه، خب ما خداشناسیمون از این دیدگاه من به عنوان یک پزشک و خداشناسی من بر مبنای همین چیزی هستش که دارم می‌بینم. خب یکی ممکنه از روی کهکشان‌ها و نجوم و اینها به خدا پی ببره، یکی بر اساس علوم فلسفی به خدا اعتقاد پیدا کنه، ولی ما بر اساس این که هر روز با این نوزادان و با تولد و زایمان ارتباط داریم، نوزادان خوشحال، نوزادان بدحال، و نگاه می‌کنیم چقدر این نوزادان زیبا آفریده شده‌اند و نقش خالق رو داریم نگاه می‌کنیم، چطوری می‌تونیم این خالق رو نپرستیم و عبادت نکنیم؟ اینجاست که نقش پیدا می‌کنه در معنویات ما.
اینجا برنامه مادران است.
خب عزیز شنونده، یه پیامی که برامون ارسال کردن، البته باردار نیستن، در پرسششون درباره اقدام به بارداری هست، ما این پرسش رو پاسخ بدیم و بعد بریم سراغ ارزیابی سلامت جنین. گفتن که بانی 34 ساله هستن، یه پسر 7 ساله هم دارن، 3 سال پیش باردار شدن که در 4 ماهگی متاسفانه این بارداری سقط شد و الان 3 ماهه که اقدام برای بارداری کردن ولی هنوز پاسخشون مثبت نشده. خواستن ببینن که چی کار کنن، الان باید برن سراغ اقدامی برای ارزیابی یا اینکه نه اقدام به بارداری رو ادامه بدن.
این بانوی محترم با توجه به اینکه قبلا یک بار هم بارداری سالم داشته و فرزند اولشون الان 7 ساله هستن، تقریبا یک جورایی ما رو مطمئن میکنن که مشکل خاصی براشون وجود نداشته. به خاطر همین الان با 3 ماهی که اقدام کردن و باردار نشدن خیلی زوده که بخوان در واقع ناامید بشن یا تصمیم بگیرن که اقدام خاصی انجام بدن. به نظر من که بهتره که در واقع اقدام صورت بگیره همچنان، و اینکه اگر بعد از یک سال این در واقع پاسخ مثبتی رو دریافت نکردن، بعد میتونن به پزشک مراجعه کنن
برای ارزیابی بیشتر.
بله.
خب برگردیم به گفتگویی که داشتیم. خانم دکتر، حالا بفرمایید 3 ماهه دوم شرایط تغییر میکنه، ما حالا همون اندازه رحم رو، اندازه‌گیری رحم رو بالاخره داریم که این چقدر رشد میکنه، بالاخره صدای قلب جنین، حرکات جنین، اینا همه مطرح، اینا رو برامون دونه دونه توضیح میدید که شرایط حالا که بچه بزرگتر میشه، جنین بزرگتر میشه، یه مقدار در دسترس بیشتر هست و خب خود مادرم تقریبا دیگه الان متوجه میشه که رحمش داره رشد میکنه. چجور روش هایی برای ارزیابی سلامت جنین استفاده میشه؟
در واقع در 17 تا 20 هفته هست که مادر متوجه حرکات جنین در داخل شکم خودش میشه. یعنی مادری که بچه اول رو میخواد به دنیا بیاره، اولین بارداریش هست، منظورم اینه، در واقع در نهایت 20 هفتگی این حرکت جنین رو در رحم خودش، شکم خودش احساس میکنه و این احساس زیبای مادر بودن رو از اون موقع هست که در واقع میچشه و میفهمه یه موجود زندهی در داخل شکمش هست. تا اینجا همه آزمایش و سونوگرافی بوده و هیچ نشونه از حیات درون خودش نمیدیده، ولی از وقتی که در واقع این جنین در شکم مادر شروع میکنه به حرکت کردن و دست و پا زدن، اون احساس شیرین مادر بودن رو به مادر در واقع میده. از 17 تا 20 هفته با حرکات جنین، این جنین خودش رو به مادر نشون میده و ما به مادرها یاد میدیم که از اون هفته 20 به بعد این حرکات رو بشمارن و این شمردن حرکات جنین هم برای مادر لذت بخشه و هم میتونه یک تست مطمئنی برای ارزیابی سلامت جنین باشه. هرچی سن حاملگی بالاتر میره این حرکات شدیدتر میشه چون بچه بزرگتر میشه. در ابتدا ممکنه یک زنش های کوچکی باشه، مثل یک نبض، مثل یک رگ، در واقع دو تا رگ که روی هم قرار گرفتن، شما فقط یه نبض احساس کنی، ولی اون هم باز در واقع حرکت جنین محسوب میشه.
حتی حالت مورمور بله، شدن یه همچه حالتهایی داره. حالا خیلی منتظر حرکات ورزشی عجیب و غریبی نباشن که یه ضربه هایی به شکم بزنه. حالا وقتی که بزرگتر شد ممکنه یه همچه حرکاتی رو هم حس بکنن.
وقتی که بچه در واقع بزرگتر بشه اون حرکات شدید اون موقع شروع میشه، ولی همون مثل یه نبض خیلی کوچیک، یه نبض مویی کوچیک هم نشون دهنده در واقع سلامت بچه هست و در واقع حیات جنین ما هست.
پس فکر میکنم خانم دکتر الان خیلی مشتاق شدم بدونن که حالا این حرکاتو که شما میگید بشمرید، اولا این شمارش باید باشه یا یعنی که تو شرط خاص شما توصیه میکنید؟ همین که حالا چند وقت یه بار حواسشون باشه، بالاخره مراقب این باشن نکند که این حرکت مثلا یه چند ساعتی متوقف بشه، اینا یکم توضیح بیشتر میدین؟ چون برمیگرده به خود آگاهی مادر، بعد نیست که ما توضیح بیشتری دربارش بدیم.
بله. همچنین که سن بارداری بالاتر میره، اهمیت حرکات جنین برای ما مهمتر میشه، چون بچه زمانهای بیشتری رو بیداره. وقتی سن جنین کوچیکتره، یعنی در 3 ماهه دوم قرار داره، ما زیاد به مادر توصیه نمیکنیم حرکات جنینش رو بشماره. ولی وقتی وارد 3 ماهه سوم میشیم، شمارش حرکات جنین در واقع برای مادرهایی که نیاز به مراقبت بیشتری دارن برامون اهمیت داره. به خاطر همین ما به مادر میگیم مثلا در 1 ساعت حرکات بچه رو بشمار، زیر 4 تا نباشه، حداقل 3 تا به بالا باشه.
تو چه شرایطی باید این حرکاتو بشمار؟ دراز بکشه، ایستاده باشه،
مادر باید بله یه چیز شیرین خورده باشه یا وعده غذایی مناسب و خوبی خورده باشه، به پهلوی چپش بخوابه، دستش روی شکمش بذاره، آرامش روحی روانی کامل داشته باشه، تمرکز داشته باشه و مطمئن بشه که بچه بیداره. چون خیلی وقتا مادر میگن خب ما شمردیم 4 تا نمیزد، این دقیقاً منطبق بوده بر زمانی که بچه خواب بوده و این چرخه‌های خواب بچه تا 1 ساعت و نیم هم طول بکشه و این مادر رو به اشتباه بندازه. ما معمولا برای مادرانی که نیاز به مراقبت‌های بیشتر دارن میگیم که این حرکات رو بشمارن، ولی در کل این حرکات جنین در طول روز باید وجود داشته باشه. یک منابع دیگه‌ای هستن که میگن در طول روز مادر در 12 ساعت 10 تا حرکت هم داشته باشه کفایت میکنه، یعنی به ساعت محدودش نمیکنن. خب یه بچه کمتر حرکت میکنه، یه بچه بیشتر حرکت میکنه، یه مادری حساس‌تره، حواسش به شکمش بیشتره، یه مادری هم نه زیاد خیلی حرکات رو متوجه نمیشه. به خاطر همین ما معمولا مادرهایی که نیاز به مراقبت بیشتری دارن رو توصیه میکنیم حرکات جنینشون رو بشمارن. مثل چه مادرهایی؟ مادرهایی که مبتلا به دیابت هستن، مادرانی که مبتلا به فشار خون هستن، مادرانی که بچه در شکمشون یک ناهنجاری های خاصی داره که قبلا ثابت شده. این مادرها بر اساس توصیه پزشکشون بهتره که حواسشون به شمارش حرکات جنینشون باشه. اون هم میتونن از پزشکشون سوال بکنن که آیا لازمه ما این حرکات رو بشماریم و گزارش بدیم یا نه. اگر پزشک بهشون در واقع این اطمینان رو داد که نه برای شما این لزومی نداره، لازم نیست مادر نگران این مسئله باشه. مسئله دیگه ای که در 3 ماهه دوم مطرحه، در واقع باز هم برمیگرده به مادرهایی که نیاز به مراقبت‌های بیشتری دارن. مادرانی که در خانواده‌شون یک فردی بوده که مبتلا به معلولیت‌های عصبی بوده، یا بچه‌هایی داشتن که قبلاً مبتلا به معلولیت‌های عصبی بودن و یا به هر علتی فوت کردن. مادرانی که از لحاظ ژنتیکی مشکلات ثابت شده ای دارن. مادرانی که مبتلا به دیابت‌های شدید بارداری یا فشار خون بارداری هستند، اینها مادرانی هستند که اگر پزشک تشخیص بده و برای اینها این آزمایشات رو بنویسه، لازم هست که یک سری سونوگرافی‌های با دقت بیشتر و هدفمندتری براشون انجام بشه که اگر مشکل یا نقصی در نوزادشون هست، در جنینشون هست، رو زودتر تشخیص بشن بدن. مثلا مادرها شنیدن دیگه سونوگرافی NT. این سونوگرافی NT خب مد شده بود، همه از هر کی باردار میشه بدو یه بار سونوگرافی NT بکنه و به عنوان یک در واقع قاب عکسش هم میگرفتن و میذاشتن که این جنین ماست و خوب بوده و اینا. الان دیگه در واقع ما اصلا توصیه نمی کنیم. فقط اگر پزشک تشخیص بده ناهنجاری های رو بخواد مراقبت کنه، یا تشخیص بده مادر نیاز به مراقبت داره، جنین نیاز به مراقبت بیشتر داره، پزشک این درخواست ها رو براش میکنه و سونوگرافی هایی با دقت بیشتری برای این مادران انجام میشه. باز هم تاکید میکنم برای تمام مادران باردار در واقع عادی این مراقبت ها احتیاج نیست.
بله.
یک سری در واقع باز هم در واقع سه ماهه دوم بیشتر برمیگرده به مادرانی که نیاز به مراقبت‌های بیشتر دارن، چون ما تست‌های تشخیصی بیشتری رو در سه ماهه دوم برامون امکان پذیر هست که انجام بدیم، مثل یک سری از شاخص‌های خونی یا در واقع مارکرهای خونی،
نشانگرهای خونی.
بله، که این نشانگرها خیلی چیزای عجیب غریبی هم نیستن، یکیش همون هورمون‌های بارداری هستن، بعضیاشون پروتئین های در واقع جنینی هستن که در خون مادر شناسایی میشن، مقدارش بر اساس دستگاه مشخص میشه، خودش یک نمودار داره و به ما میگه که آیا این جنینی که در شکم مادره ریسک یک سری بیماری ها براش بیشتر هست یا نه، که اون هم باز هم گفتم این بیماری ها خیلی در واقع شیوعش کم، حدود 0.2 در هر 10,000 نفر هست و اصلا جای نگرانی نداره برای مادر. اونها اگر پزشک تشخیص بده بر اساس شرایط خاصی این آزمایش ها برای مادر و سونوگرافی های هدفمند انجام میشه.
خیلی سپاسگزارم. حالا که صحبت سونوگرافی شد، بریم یه بخشی رو بشنویم که بیشتر در این باره صحبت شده و برمیگردیم و بخش نهایی برنامه رو تقدیمتون میکنیم. اما همچنان برای ما ارسال بکنید پرسشاتون رو. 30102 برای پرسش های شما درباره سلامت جنین هست. 2265-2876 هم شماره تلفن ما هست.
بارداری دوران منحصر به فردیه. اتفاقات این مرحله از زندگی ممکنه به طور دائمی بر سلامت مادر و نوزاد تأثیر بذاره. اگر باردار هستید یا قصد حاملگی دارید، باید درباره مراحل و بهترین راهکارهای ممکن برای سپری کردن این دوران مطالعه بکنید و بیشتر بدونید. دکتر مهرگان، متخصص زنان و زایمان. بسیاری از خانمهای باردار از ما میپرسن که بهترین زمان برای انجام اولین سونوگرافی بارداری کی هست؟ من خدمتتون عرض میکنم که بهترین زمان زمانی هست که خانم باردار عزیز آزمایش میدن، متوجه بارداری میشن. بهتره همون موقع یک سونوگرافی انجام بشه تا در درجه اول ما خیالمون راحت بشه که حاملگی داخل رحم هست، خارج رحمی نیست، و مطمئن بشیم که قطب جنینی و ضربانات قلبی به صورت طبیعی مشاهده میشه، جایی ساک حاملگی خوب هست، خیال ما راحت بشه. البته به دو روش معمولا انجام میشه. بعضی از همکارای ما از ما به روش شکمی درخواست میکنن، یعنی ما از روی شکمی سونو رو انجام میدیم. روش دوم روشی است که از طریق واژن انجام میشه که خب دقتش بالاتر هست و هیچ خطر و مشکلی برای بیمار ما ایجاد نمیکنه.
بارداری دوران شگفت‌انگیز و شیرینیه که تقریبا 40 هفته طول میکشه. مراجعه به پزشک و مشورت با متخصصان این گروه میتونه به شما کمک بکنه تا نکات کلیدی لازم رو به طور کامل رعایت بکنید. شما شنونده برنامه مادرانه هستید.
خب، یکی دقیقه پایانی برنامه مادرانه است. رسیدیم به سماه سوم. حالا البته خیلی میشه مفصل تر از اینا صحبت کرد، ولی ما به همین میزان اکتفا میکنیم. آگاهی های عمومی که مادر باید داشته باشه درباره ارزیابی سلامت جنینش. خانم دکتر بفرمایید سماه سوم چه تفاوتی با بقیه میکنه و کار اضافی میشه انجام داد؟
سه ماهه سوم در واقع شیرین ترین سه ماهه بارداریه که دیگه مادر لحظه شماری میکنه برای اینکه فرزندش زودتر به دنیا بیاد و اون رو در آغوش بگیره. در این سه ماهه باز هم ما از سونوگرافی کمک میگیریم، یعنی از اولش با سونوگرافی شروع کردیم، آخرش هم با سونوگرافی ختم میدیم. ما در هر سه ماهه تقریبا باید یک سونوگرافی از مادر داشته باشیم. در سونوگرافی سه ماهه سوم هم این سونوگرافی که انجام میدیم هم میخوایم از موقعیت قرارگیری جنین در شکم مادر آگاه بشیم، هم از مطلوب بودن رشد جنین آگاه بشیم، و همیشه مهمترین فاکتور برای ما برای بررسی جنینمون ضربان قلبش هست که مادرها شاید خیلی هاشون تجربه کردن که در واقع نوار قلب جنین براشون گرفته شده. خیلی وقتا ما فقط گرفتن نوار قلب جنین هم اکتفا میکنیم، یعنی مادری با هر علامت خطری مراجعه کنه میگیم خب یک نوار قلب از جنین بگیر، ما خیالمون راحت شه.
یعنی
موارد خاصی هست دیگه.
بله، در موارد خاصی ما نوار قلب میگیریم، مثلا مادر با خونریزی میاد، مادر با هر شکایت دیگه‌ای که میاد
که اطمینان بیشتر داشته.
بله، احساس میکنه دردها شدید شده، نزدیک به زایمانشه، ما از جنینش یه نوار قلب میگیریم. بله. و این نوار قلب به ما نشون میده که در واقع جنین در سلامت کامل به سر میبره.
خیلی سپاسگزارم، زمان خیلی سریع گذشت و صحبت‌های شیرینی شد. راجع به جنین که صحبت میشه، نوزاد، کودک، فکر میکنم شیرین ترین صحبت هاست. سعی کردیم که کلیاتی رو درباره ارزیابی سلامت جنین برای شما بیان بکنیم. حضور خانم دکتر الهام زارع رو داشتیم در این برنامه، دکترای بهداشت باروری. ممنونم از همراهی ایشون و حضور ایشون و شما شنونده نازنینی که همراه ما بودید. با همراهی مهمانمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
دوستان عزیز، از همراهی شما متشکرم. تا لحظاتی دیگر در گذرگاه تندرستی رو تقدیم شما میکنیم.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 42 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. پس از اختصاص چند گفتار به زندگی پرفراز و نشیب ابن سینا و زمانه او، به معرفی ارزشمند ترین کتاب پزشکی جهان تا آن روزگار، قانون در طب وی رسیدیم. اما تنها توانستیم آن را به صورت اجمالی معرفی کنیم. اکنون با این کتاب گرانمایه بیشتر آشنا می شویم. مهمترین اثر پور سینا کتاب القانون فی الطب که به اختصار قانون خوانده می شود، شاید با نفوذترین کتاب واحد در سراسر تاریخ پزشکی، حتی با در نظر گرفتن آثار بقراط و جالینوس بوده است. این کتاب به عربی نوشته شده، از قرار معلوم در 3 مرحله، نخست در گرگانج در حدود سال 403 هجری، بخش دوم در ری در حدود 405 هجری و بخش سوم در همدان و اصفهان میان سالهای 405 تا 404 هجری. به زبانهای فارسی، ترکی، اردو و زبانهای دیگر اسلامی و نیز به زبانهای عبری، کاتالانی و لاتینی هم ترجمه شده است. ترجمه لاتینی آن از کتاب‌های بسیار پرچاپ در سده 10 هجری 16 میلادی بوده است. تا کنون نزدیک به 30 شرح مهم بر این کتاب نوشته شده و حدود 10 خلاصه از آن تهیه گردیده است. کتاب قانون نخستین بار در شهر روم با کتاب نجات بوعلی در دو مجلد در سال 1593 میلادی حدود 550 سال پس از درگذشت بوعلی منتشر شد. این کتاب را نخستین بار ملا فتح الله فخرالدین شیرازی در 1306 هجری 1267 خورشیدی به فارسی برگرداند که در لکهنوی هندوستان چاپ شد. اما ترجمه سخته و پخته کتاب قانون به زبان فارسی را شادروان استاد عبدالرحمن شرفکندی هجار در دهه 60 خورشیدی به انجام رسانده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در یکی از بازدیدهای خود از نمایشگاه کتاب تهران وقتی در غرفه‌ای کتاب قانون با ترجمه زنده‌یاد عبدالرحمن شرفکندی را دیدند خطاب به وزیر ارشاد وقت فرمودند: شما این کتاب را دیده اید، عجب ترجمه خوبی دارد. و توضیحاتی را در مورد کتاب دادند. چند سال بعد که ایشان به کردستان سفر کردند بار دیگر از برگردان فارسی آن این گونه تجلیل کردند. مرحوم عبدالرحمن شرفکندی هجار که دوستان اشاره کردند حقاً کار بسیار بزرگی را انجام داده. این ترجمه کتاب قانون ابن سینا یک کار پیچیده و مرکب و بسیار ارزشمند است. هزار سال این کتاب که به زبان عربی به وسیله یک ایرانی نوشته شده و در طول قرنها در دانشگاه‌های بزرگ پزشکی عالم مورد استفاده قرار گرفته به فارسی ترجمه نشده بود. من اطلاع داشتم که تا اندکی قبل، مثلا شاید تا 100 سال قبل، در مدارس پزشکی کشورهای اروپایی قانون به عنوان یک مرجع مطرح بوده و به زبانهای اروپایی ترجمه شده بوده، اما فارسی زبان از دانستن قانون محروم بود. در سالهای اواسط ریاست جمهوری به این نکته توجه کردم که ما چرا قانون را ترجمه نکردیم. یک جمعی را صدا کردم، گفتم بیایید همت کنید قانون را ترجمه کنید. یک حکمی داده شد و رفتند دنبال این کار. خب این کارها عشق لازم دارد، با حکم و با فرمان این کارها انجام نمی گیرد. در همین اثنا به من خبر دادند که این کتاب ترجمه شده، کتاب مرحوم هجار را آوردند. من کتاب را که خواندم، حالا ما نه از پزشکی سررشته داریم نه نشستم این کتاب را با متن عربی قانون تطبیق کنم. دیدم هر کسی این کتاب را بخواند حقا و انصافا در مقابل استحکام و استواری این نثر زیبا سر تعظیم فرود می آورد. خیلی خوب این ترجمه انجام گرفته. من البته ایشان را نمی شناختم. پرسیدم، گفتند ایشان کرد هستند. بعد هم چند سال قبل اطلاع پیدا کردم ایشان از دنیا رفتند. عبدالرحمن شرفکندی در اسفند 1369 دار فانی را وداع گفت. چاپ‌های متعدد ترجمه فارسی کتاب قانون ابن سینا توسط وی با استقبال طرفداران طب سنتی و گیاهی در ایران روبرو شد. چاپ اول این ترجمه در سال 1362 صورت گرفته است. چاپ جدید آن 8 جلدی و با اصلاحیه‌ای در عنوان کتاب قانون به جای قانون در طب به همراه نمایه موضوعی، اندامها، بیماریها و داروها است. اکنون چاپ 11 این اثر در اختیار علاقمندان قرار دارد. کتاب قانون در طب ابن سینا مشتمل بر 5 بخش است. از این قرار: 1. اصول کلی پزشکی، به عربی کلیات، که مشتمل است بر فلسفه پزشکی، کالبدشناسی، وظایف الاعضا، بهداشت و درمان بیماری ها. 2. داروهای مفرد. 3. بیماری های هر یک از اندام های بیرونی و درونی بدن. 4. بیماری هایی که بر سراسر بدن عارض می شود و اختصاص به اندام خاص ندارد. 5. داروهای مرکب. ابن سینا افزون بر آن که به صورتی گسترده از همه دانش و تجربه پزشکی منابع اسلامی و غیر اسلامی موجود در دسترس خود بهره برداری می کرد، از خود نیز مشاهدات و اکتشافاتی داشت که از آن جمله است کشف ورم پرده دماغ که در اصطلاح پزشکی به آن مننژیت می گویند و دیگر طریقه